أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجية ظهور بود که ما وفاقا للمحقق الایروانی تفصیل دادیم بین ظهور کلام مولا که خودش طرف احتجاج هست و بین ظهور کلام راوی یا مفتی یا شاهد که صرفاً طریقیت محضه داره. در ظهور کلام راوی که مثلا راوی ظاهر کلامش که میگه قلت لهو اینه که مقصودش امام معصومه، ولی احتمال میدیم که مقصودش شخص دیگری باشه، وثوق نوعی پیدا نکردیم که مقصودش امامه، هرچند ظاهر عرفیش این هست. یا ظاهر شهادت شاهدین عدلین که میگن همه این افراد عادلن، اینی که شامل زید هم میشه، ولی ما وثوق پیدا نکردیم که مقصوده این شاهدین عدلین زید هم هست. اینجا ما تشکیک کردیم در حجیت ظهور. دقت کنید، شاهدین عدلین که میگویند این افراد عادل هستند، یک وقت وثوق داریم که مقصودشون زید هم هست، ولیکن وثوق به صحت شهادتشون نداریم. اون مهم نیست، مشکل جاییست که وثوق نداریم که مراد این شاهدین عدلین از این عموم که گفتن ها اولاء عدولان زید هم باشه. اینجا خب این شاهدین عدلین که طرف احتجاج نیستن، ما میخواییم شهادت اینها رو طریق قرار بدیم به کشف عدالت زید، بعد احتجاج کنیم بر مولا، بگیم مولا تو که گفتی لا یصح الطلاق الا به حضور عدلین، بیانه گفت زید عادل است. مولا میگه تو وثوق کردی که بیانه گفته زید عادل است؟ وثوق که پیدا نکردی. اینجا ما تشکیک کردیم در حجیت ظهور. اما در ظهور کلام مولا و مانند او که طرف احتجاج هست، یعنی اگر مولا ظاهر کلامش این باشه که لا بأس ان تدخل العلماء فی بیتی، که این ظهور شامل علماء فساق هم میشه، ما بعد به خود مولا احتجاج میکنیم. اگر به ما گفت چرا فاسق رو راه دادی، میگیم خودت گفتی لا تدخل علیه، خودت گفتی لا بأس ان تدخل العلماء فی داری، یا مقر یا موکل یا موسی احتجاج میکنیم بر خود اینها که خودتون ظاهر کلامتون این بود و ما اخذ به ظهور کلامتون کردیم. ولذا ما در حجیت ظهور فتوای فقیه اگر مفید وثوق نوعی نباشه، مشکل پیدا میکنیم. نه این که وسوخ پیدا کنیم فتوای او مطابق با واقع است، نه خیر، وسوخ نوعی پیدا کنیم که مقصود این فقیه چیست. گاهی یک نقل مشکوکی برخلاف عموم یک فتوا به دست ما میرسه، نقل میکنند، حالا نقلش معتبر است یا غیر معتبر نمیدانیم، که مرجع تقلید فلان مورد رو فتوا به حرمت داده، با اینکه عموم استفتاء دیگری دست ما هست که اقتضا میکنه حلیت آن را، و ما دچار شک میشیم دیگه. وثوق نوعی ما به این که مراد این مجتهد از اون استفتاء عام شامل این موردی می شده است که نقل شده است از او خلاف آن هست یا نیست، اینجا اعتماد به اون استفتاء عام مشکل میشه. و هر حال راجع به حجیت ظهور استدلال شد به سیره عقلا و به سیره متشرعه. ائمه علیهم السلام در مرتکز شیعه حکم مولا رو دارن، و لذا ما قبلا گفتیم که اگر یک فقیه به نحوی که ائمه مقیدهای منفصل قرار داده بودن در احادیثشان، یک فقیه این کار رو میکرد، سخنانش از اعتبار میافتاد. اما امام خودش فرموده است که اخذ کنید به احادیث من، و ما برای امام مولویت و مشرعیت قائل، یعنی سند است برای ما امر امام و نهی امام. اما فقیه صرفا جنبه کاشفیت محضه داره رأیش، فتواش، و میخواییم فتوای فقیه را منشأ احتجاج بر شارع قرار بدیم. اگر شربه تون کردیم شارع گفت چرا کردید، بگیم فقیه گفت. حالا اگر فقیه ظاهر اطلاق کلامش این باشد که شربه تون حلال است، نه نست کلامش، و ما وسوخ پیدا نکردیم که مراد او شامل شرب توتون هم می شود، اعتماد بر این اطلاق یا عمومی که وسوخ آور نیست در فتوای فقیه مشکل خواهد بود. عرض کردم استدلال شده برای حجیت ظهور تارتن به سیره عقلا و تارتن اخرى به سیره متشرعه. دو مطلب اینجا هست عرض کنم. مطلب اول این هست که مرحوم آقای بروجردی تمسک کردند برای اثبات حجیت ظهور به بنای عقلا، و فرمودن بنای عقلا بر احتجاج به ظهور هست مادامی که شارع طریق جدیدی را برای تفهیم و تفخم ابداع نکرده باشد، و شارع هم طریق جدیدی را برای تفهیم و تفهم ابداع نکرد. بعد فرموده است که مراد از بناء عقلا، بناء عقلا از بما هم عقلا، یعنی بما هم ذوی العقول، و این بازگشتش به حکم عقل است به حجیت ظهور. و لذا می توان گفت که حجیت ظهور از احکام بدیهیه هر عقلی است و بازگشتش به تحسین و تقبیح عقلی هست. عقل هر عاقلی حکم می کنه که عقاب عبدی که خلاف ظاهر کلام مولا مرتکب بشه قبیح نیست، و یا اون عبدی که طبق ظهور کلام مولا مرتکب یک فعلی میشه و واقعا اون فعل حرامه، عقاب این عبد قبیحه، چون به اعتماد ظاهر کلام مولا مرتکب شد این فعل را. البته منشأ حجیت عقلیه ظهور این نیست که ظهور اقتضاء ذاتی دارد نسبت به حجیت، نه خیر، اقتضاء عرضی دارد، از باب اینکه طریق تفهیم و تفهم منحصر است به اعتماد به ظهور. و الا اگر بخوایم اکتفا کنیم به علم، به مراد متکلم، باب تفهیم و تفهم منسد میشه. وانگهی عمل به ظهور از فطریات و مرتکزات عقلا هست، ولو خود عقلا ملتفت نباشند به اینکه این ارتکاز به چه سببی برایشان به وجود آمده است، و این منشأ میشه که عقل حکم بکنه به استحقاق عقاب در فرض مخالفت ظهور خطاب دال بر تکلیف، و یا قبح عقاب در فرض موافقت ظهور دال بر ترخیص. این محصل فرمایشی است که در نهایت الاصول صفحه 470 از مرحوم آقای بروجردی نقل کردن. ما نمیفهمیم داخل کردن حکم عقل در مسئله چه وجهی داره. حالا اگر کسی بگه ظهوری معتبر است عند العقلا که مفید وثوق باشد، دیگر عقل به جزع و فزع می افتد، عقل احساس می کند که خلاف حکم او عمل شده است، شما چرا مرتکز عقلا را به اسم عقل مطرح می کنید؟ بله، ما به خاطر تربیت اجتماعی ارتکاز عقلایی تدریجا برای من شکل می گیرد و نیاز نداریم به دیگران رجوع کنیم، خودمان هم ارتکاز عقلایی داریم مثل تربیت های اجتماعی، اما این به اون معنا نیست که عقل فطری این را می فهمد. عقل فطری کی می فهمد که ظهور زن آور حجت است؟ طریق تفهیم و تفهم هم منحصر به ظهور زن آور نیست، می توانند از ظهورهای وثوق آور، علم آور استفاده کنند در تفهیم و تفهم. وجهی نداره ما بحث حسن و قبح عقلی را در اینجا مطرح کنیم. مطلب دوم مطلبی است که در بحوز گفتن راجع به سیره متشرع. سیره متشرع ما قبلا عرض کردیم دو جوره، یکی سیره متشرع به ما هم متشرع، یکی سیره متشرع به ما هم عقلا. اون تقریبی که ما دیروز مطرح کردیم یک مقدار احساس شد که به معنای استدلال به سیره متشرع است به عنوان دلیل دوم بر حجیت ظهور، به ما هم متشرع. خب اون رو ما عرض کردیم چون یک امر تاریخی است احراز نمی کنیم در مواردی که ظن به توریه داریم، ظن به مجاز گویی امام داریم تمسک کنن به ظهور کلام امام. بله، در موارد شک بدون منشأ برای تقیه که همه جا این شک هست، یا شک در اراده عموم و اطلاق، این سیره متشرع بر عمل به ظهور کلام امام مسلم است ولو وسوخ پیدا نکنه. اما اونی که در بحوث مطرح کردن سیره متشرع است به ما هم اغلا، همون ارتکاز اغلایی که عمل به ظهور میکنن بین متشرعه که اصحاب ائمه بودن در عمل به ظهور کلام امام هم رواج داشت. چرا این را مطرح کرده است در بحوث؟ برای اینکه دیگه نیاز پیدا نکنه که از عدم و رد کشف بکنه امضاء سیره را، به برهان این میخواد کشف بکنه که سیره متشرعه ولو به ما هم اغلا بود، اما چون ادامه پیدا کرد در عصر معصومین کشف میکنیم پس ردعی از آن نبود، و الا اگر ردی از آن بود اصحاب ائمه که متشرع بودن مرتدع می شدن. که این مطلب درسته، ولی دیگه در همون محدوده ارتکاز اغلا هست که ما ارتکاز اغلا را در عمل به ظهور کلام غیر مولا اگر مفید وسوق نباشد مناقشه کردیم. دلیل سومی که برای حجیت ظهور مطرح شد تمسک به روایاتی بود که امام علیه السلام به آیات قرآن استدلال کردند و این رو به اصحاب تعلیم دادن. سعی زراره رو خوندیم که فرمود از حرف با در ومسحو به رؤوسکم فهمیدیم که مس به بعض الرأس است که توضیح دادیم. روایت دوم صحیحه عبدالله ابن سنان هست. قلت لعبی عبدالله علیه السلام علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کثروا فقال لیقرأ قراءه وسطا یقول الله تبارک و تعالی لا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها. با اینکه این آیه صریح نیست در استحباب اینکه امام جماعت قرائتش را به طور متوسط به گوش مأمومین برساند، پس امام تمسک کردن به ظهور. وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 97. روایت سوم روایت عبدالاعلا، روایت سوم روایت عبدالعلا مولا آل سام هست که میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام افرت و فنقت عظفری فجعلت علا اصبعی مراره انگشت دستم ناخونش افتاد باند پیچیدم دور این انگشتم فکیف اصنع بالوضوء فقال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی. یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله، البته از این آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج وضوء جبیری استفاده نمیشه، نفی وضوء اختیاری استفاده میشه چون حرجی بود وضوء اختیاری، ولی هر کس که وضوء اختیاری بر او واجب نیست، مقدمه مطویش اینه که اگر به خاطر جهر یا قرح است که آب به آن ضرر دارد وضوء جبیری میگیرد. خب روایات دیگری هم هست، اما یه نکته عرض کنم، زیاد در روایات ما به چشم میخوره ائمه استشهاد کردن به برخی از آیات با اینکه ظهور عرفی هم نداره در اون محل شاهد. حالا یا نگاه کردن به بسن قرآن و انما یعرف القرآن من خوطب به و هم الائمة علیهم السلام، یا از باب جدل بود برای اینکه عامه مقام عصمت ائمه را زیر بار نمی رفتن، ائمه از باب جدل به برخی از آیات استشهاد می کردن تا اونها رو قانع کنن. جدل برای این بود که اونها قانع می شدن. مثلا صحیح محمد ابن مسلم داره که الرجل کانت له جاریتون فاعتقت فزوجت، شخصی کنیزی داشت او را آزاد کرد و او هم رفت ازدواج کرد، فرزنددار شد، دختری پیدا کرد. آیا اون مولای اولش می تواند دختر کنیزش را که بعد از آزاد شدن این دختر را پیدا کرده از شوهر دیگر، این دختر را بگیرد؟ حضرت فرمود لا، هی حرامون و هی ابنته و الحرة و المملوکة فی هذا سوا. یعنی کسانی که ازدواج میکنن و با همسرشان عروسی میکنن و بعد طلاق میده آن او را و او هم میرود با شخص دیگری ازدواج میکند و دختری پیدا میکند، اون دختر با اون شوهر اول محرمه. ثم قرأ هذه الآیه و ربائبكم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. خب اگه ما بودیم و این آیه شریفه، مشکل بود تمسک کنیم به این مورد صحیح محمد ابن مسلم، چون ربائبكم ظاهر در این است که این دختر همسر، این دختر زن از شوهر قبلی هست و به عنوان ربیبه به منزل این شوهر جدید آمده، و الا بعد از طلاق از این شوهر زنش ازدواج می کند و از اون شوهر بعدی دختر پیدا می کند، عرف به آن ربیبه نمی گوید. ولی از استشهاد امام میفهمیم که مراد جدی از آیه چیست و عمل میکنیم. یا استشهاد از باب جدل است که مشکلی نیست، جدل امر عقلایی و متعارف هست. جدل با ولو چون این احادیث به گوش مخالفین هم میرسید، اونها هم بپذیرن. یا مثلا صحیح معاویت ابن عمار داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان طائر اهلی دخل الحرم حیان فقال لا یمس، نباید این پرنده اهلی را که وارد حرم شده کسی بگیره، لأن الله یقول و من دخله کان آمنا، وسائل جلد 13 صفحه 33. خب اگر ما بودیم و این آیه شریفه، اولا حکم شرعی نمی فهمیدیم، احتمال می دادیم اخبار باشه از این که و من دخله کان آمنا، چون حضرت ابراهیم دعا کرد گفت رب اجعل هذا بلدا آمنا، امن تکوینی. حالا عادتا هم مکه شهر همراه با امنیت بود، حالا استثناءن گاهی قضیه عبدالله ابن زبیر پیش می اومد، گاهی قضیه جنگ هایی که شد، یا استثناءات تاریخه. معمولا مکه شهر امنی بوده. و اگرم من دخله کان آمنا حکم شرعی باشه، یعنی یجب ان یکون مأمونا، خب این موضوعش من دخله، یعنی انسان هایی که داخل می شوند، و ضمیرم برمیگرده به مسجد الحرام، و من دخله خانه آمنه مسجد الحرامه. و امام علیه السلام در این سیه هم مسجد الحرام رو توسعه داد در اراده از زمیره و من دخله به کل حرم، که اشکال نداره، مثل انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام، خب اون مراد یعنی فلا یقربون الحرم، از حرم تعبیر میشه به مسجد الحرام چون مرکزش مسجد الحرام، ولی خب این نیاز داره به یک قرینه. و هم من دخله رو در این سعیه اطلاق کرد بر طائر که ذوی العقول نیست. خب اگر ما بودیم نمیتونستیم اینجور استظهار کنیم، اما امام علیه السلام تطبیق کرد این آیه رو بر طائری که دخل الحرم. اینها دیگه فوق تمسک به ظهوره، ولذا ما به این روایات استدلال نمی کنیم. بحث در اینه که ما اگر باشیم به این روایات از آیات این معانی که در این روایات ذکر شد نمی فهمیم. منتها حالا امام یا تفسیر به بطن قرآن کرد، مراد واقعی از قرآن کریم رو بیان کرد و انما یعرف القرآن من خطب به، یا از باب جدل بود. به هر حال این روایات دیگه مربوط به بحث حجیت ظهور نمیشه. خب بگذاریم. وجه چهارم، عرض شود خدمتتون که از راجع به این دلیل سوم که تمسک به روایاتی است که امام ارجاع داد به برخی از ظهورات کتاب، از مجموع اینها می‌خواهیم وسوخ پیدا کنیم که امام عمل به ظهور قرآن رو پذیرفتن، نه صرف این که باز بیاییم به ظهور این احادیث تمسک کنیم ولو وثوق آور نباشد. نه دیگه، ما از تجمیع این روایات که لمکان الباب یعرف هازا و اشباه و من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج و برخی از روایات دیگر وثوق پیدا میکنیم که امام ارجاع دادن به ظهورات کتاب. دلیل چهارم، بخشش تفسیر به بطن قرآنه، ولی بخش دیگر معتنابه استدلال به ظهور قرآن. دلیل چهارم بر حجیت ظهور روایات عرضه. روایاتی است که می‌فرماید که عرضه کنید احادیث که از به ما نسبت داده میشه به قرآن کریم. خب ظهور قرآن کریم که وثوق‌آور نیست، چون اگر عام است قابل تخصیص است، اگر مطلق است قابل تقیید است، اگر ظهور است قابل حمله بر معنای خلاف ظاهر است به خاطر قرینه منفصله. ولی در این حال امام فرمودن روایات ما را عرضه کنید بر کتاب. مثلا در صحیح ایوب ابن هور داره که کل حدیث مردود الی الکتاب و السنه و کل شیء لا یوافق کتاب الله، یعنی یخالف کتاب الله، فهو زخرف. وسائل جلد 27 صفحه 111 و همینطور صحیح ایوب ابن راشد حدیث 12 همون با، یا صحیحه یونس ابن عبدالرحمن که در رجال کشی صفحه 224 نقل میکنه، میگه که محمد ابن عیسی ابن عبید به سعد ابن عبدالله گفت که من پیش یونس ابن عبدالرحمن بودم، بعض اصحاب سوال کردن گفتن یا ابا محمد، ابا محمد کنیه یونس ابن عبدالرحمن بود، ما اشدک فی الحدیث و اکثر انکارک لما یرویه اصحابنا فمن الذی یحملک علی رد الاحادیث. چنانقدر سختگیر هستی جناب یونس ابن عبدالرحمن، احادیث رو به تو میگوین تو انکار میکنی. فقال حدثنی هشام ابن الحکم انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن و السنه او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه فان المغیرة ابن سعید، همون شخص ملعونی که هر سبت خدمتون که قائل بود که نماز مغرب رو بعد از زوال حمره مغربیه باید بخونیم. بله؟ فإن المغيرة ابن سعيد لعنه الله. نه حالا شما میخونید اشکال نداره، ترخیصه. او میگفت جائز نیست زودتر نماز مغرب رو بخونید. ما ها خب طبق البته شما اشاره اگه کردی که حرف خوبیه که آدم راحت باشه، نه او میگفت حرام نماز مغرب رو زودتر خوندن، باید بگذاریم یک ساعت بعد از غروب آفتاب بخونیم. فإن المغيرة ابن سعيد لعنه الله دست في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدث بها ابي. این ملعون عمدن در کتب امام باقر علیه السلام، در کتب اصحاب امام باقر علیه السلام دست و تزویر میکرد، احادیثی رو وارد میکرد که جزء کلمات امام باقر علیه السلام نبود. فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالی و سنت نبینا. قال یونس، یونس ادامه داد گفت وافیت العراق، رفتم عراق، رفتم کوفه. فوجدت بها قطعتا من اصحاب ابی جعفر و وجدت اصحاب ابی عبدالله علیه السلام متوافرین. فسمعت منهم و اخذت کتبهم فعرضتها من بعد على ابي الحسن الرضا عليه السلام فانكر منها احاديث كثيره ان يكون من احاديث ابي عبد الله عليه السلام وقال لي ان ابي الخطاب، همون مغيرة ابن سعيد كنيش ابو الخطاب بود، كذب على ابي عبد الله عليه السلام لعن الله ابي الخطاب و کذالک اصحاب ابی الخطاب یدسون هذه الاحادیث الی یومنا هذا فی کتب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. باز ادامه، در ادامه از امام نقل میکنه، از امام رضا علیه السلام، فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن فإنا ان تحدثنا حدثنا بموافقت القرآن و موافقت السنه. خب ببینید ارجاع به قرآن داده شد، عرضه کنید احادیث ما رو بر قرآن. خب غیر از این که احادیث رو عرضه کنید بر ظهور قرآن، ولی نص قرآن میگه چند تا داریم. یا صحیح ابن ابی عفور اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم بهی اولا به. خب اینم وسائل شیعه جلد 27 صفحه 111 دلیل چهارم بر این که ظهور کتاب معتبر هست. مخالف قرآن به دو معنا هست، یکی مخالف با روح قرآن، یکی مخالف با ظاهر قرآن به نحو تباین. مخالف با ظاهر قرآن به نوع تبایان دیگه، ولی قابل تأویله، میشه یه جوری جمع تبرعی کرد. خب اینم روایت میگه چون مخالف با ظاهر کتابه اعتماد نکنید. از این بحث بگذاریم. کلام واقع میشه در تفصیلی که میرزای قمی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام داده. بعد از محقق قمی مرحوم ایروانی، مرحوم آقای حاشیخ عبدالکریم حائری در تعلیقه درر، مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول و حقیر سراپا تقصیر این تفسیر رو قبول کردیم. تفصیل بین مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام، ظهور حجت است برای مقصودین بالافهام. اگر ببینم یک زن و شوهری با هم صحبت میکنن، اسم یک نفری رو میارن هی بدگویی ازش میکنن، خود ظاهر اطلاقی این اسم یک فرد معروفی است، مشهور در بلد، ولی من احتمال میدم، وثوق ندارم که مقصود اینها همون شخص باشه. شاید یک قرینه متصله است که اینها بین خودشون مرادشون از این اسم یک فرد دیگری است. من حق ندارم برم بگم آقا تو داری به مقدسات جسارت میکنی. میگه کدوم مقدسات؟ با جناق خودم رو میگم، دلم ازش پره. این که میبینید گاهی اعتماد میکنن به ظهور خطاب ولو مقصود به افهام نباشند اون مستمعین، بلکه چه بسا مقصودشون مقصود عدم الافهام هستن، بخاطر که وثوق پیدا میکنن. در گوش طرف میگه این فلانی رو میشناسی؟ من 10 میلیون بهش بدهکارم، خودش یادش نیست. خب معلومه من وثوق پیدا میکنم، برای چی در گوش رفیقش این حرف زد؟ وثوق پیدا میکنم که مرادش چیه. اما یه وقتی وثوق پیدا اگر نکردیم، احتمال قرینه متصله یا قرینه منفصله که بین اینها یک رمزیست. قرینه منفصله ذکر کردن که وقتی این جمله رو میگیم مقصود ما چیه؟ انصافا اعتماد به این ظهور برای کسی که مقصود بالافهام نباشد بسیار مشکل است. و میرزای قمی از همینجا رفته به سمت انسداد، ولی ما نمیریم به سمت انسداد. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.